Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme sallallahu ala. خدا می فرماید ای انسان همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خودم آفریدم. ولی شما در جواب سوال قبلی من که پرسیده بودم بعضی چیز هست که انسان از وجود آنها باخبر نمی شود، پس چه لزومی به آفرینش آنها بوده؟ شما فرمودید خیر، همه چیز برای انسان آفریده نشده. عرض کنم که من که یادم نیست که این سوال کی بوده، جوابش چی بوده، ولی اون چی که مسلمه آنچه در آسمان و زمین هست بر حسب اون چی که در قرآن اومده برای انسان خلق شده. و خلقنا لکم ما فی السماء والارض. اما اینکه بگیم که مثلا خداوند متعال عرش رو یا حاملان عرش رو یا فرشتگان مقرب خودش رو همه رو برای انسان خلق کرده، این مقدار دشواره. اون چی که در نظام آفرینش در زمین آسمان هست، چنان که در آیات قرآن هست و سخرنا لکم ما فی البر والبحر و خلقنا لکم ما فی السماء والارض، اینها میرسونه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک اینها برای انسان هست. اما نمیشه گفت که هرچه خداوند خلق کرده همش برای انسان باشه. چرا؟ با این حجم از مباحث اخلاقی که گوینده آموزش میدهد و شنونده میشنود، آنطور که باید اثرش مشهود نیست. ایراد کار کجاست و علاج آن چیست؟ اینو کاش تو جلسه اخلاق میپرسیدید که من اونجا بیشتر توضیح بدم. الان فهرستش عرض میکنم. نکته اول اینه که مباحث اخلاقی و انسان اصولا نیاز به تذکر مستمر داره. فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. حتی بزرگان هم نیاز به تذکر و موعظه داشتن. حضرت علی علیه السلام بعضی از شاگردانش و بعضی از اصحابش میفرمود اذنی، منو موعظه بکن. همه ما نیاز به موعظه داریم و این موعظه هم مثل غذایی است که انسان میخوره. این سوال شما مثل این میمونه بگیم که من نمیدونم با این که 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال غذا خوردم چرا هیچ تغییری نکرده. خب بدن انسان نیاز به غذا داره، روح انسان هم نیاز به چی داره؟ به تذکر داره. مباحث اخلاقی در واقع ویتامین روح انسانه. اینجوری نیست که بگیم که یه بار که تغذیه شد دیگه تا قیامت بس. نکته بعد این که عنایت داشته باشید که اثر این تذکرات و این مباحث اخلاقی جایی که انسان سر به زنگاگیر میکنه اونجا مشخص میشه. اگه انسان شناگری بلد باشه اینجوری نیست که همیشه تو خونش تو خیابونها بخواد شنا بکنه. این شناگری و این آگاهی های شنا کجا به درد میخوره؟ زمانی که میخواد غرق بشه انسان. این مباحث اخلاقی هم اونجا دست انسان رو میگیره که انسان داره غرق میشه، در یک صحنه ای به لحاظ اخلاقی داره غرق میشه. اونجاست که اینها میاد به دادش میرسه و او رو نجات میده. نکات دیگری هم هست که عرض کردم این بحث تو جلسه اول اگه مطرح میکردید جای بحث داشت، چون به اون بحثمون خیلی مربوط میشد. خطبه 91 رو میخوندیم؟ 83 رو. خب کجا رسیده بودیم یادتون هست؟ کجا؟ اعتبار به الموت. به یعنی فضل صادرن شقیق. بسیار خیلی خوب. بله همون سطر اوله. پس بله فضل صادرن بیهوش افتاده و بات ساهرن. بله فی قمرات العالم و تبارق الاوجا و الاسقام. بین اخن شقیقن، بین یک برادر بسیار مهربان و دوست داشتنی و والدن شفیق و فرزندی که مشفق است و مهربان نسبت به انسان. و داعیتن بالویل جزعا. عرض کنم که مولا سیری که یک انسان طی میکنه از قبل از تولدش، دوران جنینی، بعد متولد میشه، کودک است، نوجوان، جوان میشه و سرانجام هم بناست از دنیا بره. بحث در این رابطه فایده های فراوانی داره. یه فایدهش اینه که انسان دچار غرور و کبر و نخوت نمیشه. وقتی که قبلش رو فکر میکنه، بعدش رو فکر میکنه، اینایی که مثلا در اوج غرورن، اگر بدونن که چند سباهی طول نمیکشه که همه چیز از دستشون میره، قدرت و جمال و ثروت و شوکت و سلامت همه دستشون میره. این یک تلنگری است که جلوی اون انحرافات و گناهانشون رو میگیره. یا یعنی که بدونن قبلا چی بودن، فراموش نکنن که قبلا چی بودن. خیلی مؤثره که منحرف نشن. اینا که منحرف میشن اون گذشتهشون رو فراموش کردن. یه شعری بود دوران کودکی ما میخوندیم که یه جوانی مادرش رو کتک میزد، بهش گفت که گر از عهد خوردید یاد آمدی که بیچاره بودی در آغوش من، اگه اون موقع یادت میامد که چی بودی و من چی کار کردم، حالا انقدر مغرور نمیشدی و منو کتک نمیزدی. خود مولا هم یه فرمایشی دارن، چی میفرمند؟ مال ابن آدم و الفخر. بنی آدم، فرزند آدم رو به کجاش رسیدی که بخواد دوچار فخر و غرور بشه؟ اوله نطفتون و آخره جیفتون. اولش چیه؟ یه نطفه بی ارزش، آخرش هم یک لاشه گندیده بی ارزش. اینو انسان فکر بکنید دست از غرور برمیداره. لا یرزق نفسه، لا یرزق نفسه و لا یدفت حتفه. نمیتونه روزی خودشو به دست بیاره و نمیتونه جلو مرگ خودشو بگیره. یه موجودی دیگه جایی برای افتخارش باقی نمیمونه. بحث این که انسان کجا بوده و چه خواهد شد کمک میکنه که انسان از انحراف بازیستد و منحرف نشه، ولی لذا حضرت این بحث مطرح کرد. مطلب دوم این که این بحثا باعث میشه که انسان بدون میخواد کجا بره و سرمایه هاش درست استفاده بکنه و بدونه که آنچه که در اختیارش هست پایدار نیست، ولی لذا استفاده خوب ازش بکنه. بدونه که این جوانی پایدار نیست، این جوانی ناپایدار رو تبدیل کند به آنچه که همیشگیست. این عمر محدود رو بده یا معامله بکنه با یک سعادت جاودانه. اگه انسان بدونه که یه چند سباهی این حالی که الان داره بیشتر نیست، از فرصت استفاده میکنه و این سرمایه موجود رو تبدیل میکنه به سرمایه که هرگز دیگه از بین نخواهد رفت، سرمایه که جاودانه براش سعادت خواهد آورد. این هم یک نکته. البته آثار دیگری همین بحث داره که حضرت بر این دلیل مباحث مطرح کرده. این خطبه وقتی که تموم شد بدنها لرزید، اشکا جاری شد و تحولی در اون مردم ایجاد شد. خب انسان در حالت بیماری که دیگه در آخرهای عمرشه، بین برادر مهربان و دلسوزی که اونجا نشسته و انسان نسبت به انسان عرض کنم که مهربانی داره، فرزند دلسوزی که گریه میکنه و یکی هم داره جزا و فزا میکنه و فریاد واویلاش بلنده و لادمتن للصدر قلقا، اون برادر دلسوزانه میگه چیکار کنیم، پیش فلان پزشک ببریم، فلان کار انجام بدیم و چنان بکنیم. اون فرزند پسر اون شفقت و لطف و رحمتش باعث میشه که مثلا نگاه کنه، گریه کنه، دلش بسوزه. خواهر صدای واویلاش بلند میشه، جزا و فزا میکنه. مادر یا دختر به سر و سینه میزنه و استراب و قلق داره. لادمه یعنی صدم زننده به سینش میزنه و جزا و فزع میکنه. و المرء فی سکرت ملحعه، در حالی که انسان هم در یک بی خودی فراگیر که به خودش مشغولش کرده، اون بی خودی او رو به خودش مشغول کرده و سرگرمش کرده، دیگه به هیچ چی توجه نداره، نه به اون واویلا گفتن اون یکی، نه به سر و سینه زدن اون یکی، نه به اون پیشنهادهای شقیقانه برادر، نه به اون دلسوزی های مشفقانه فرزند، به هیچ کدام توجه نداره، چون سکرات موت او رو به خودش مشغولش کرده، از همه غفلت کرده، اونها رو هیچ کدام رو بهش توجه نداره و هیچ کدام از اونها رو نمیبیند که بخواد عرض کنم که براشون حسابی باز کنه. سکرات موت رو به این دلیل بهش میگن سکرات، که انسان اون زمانی حالت بی خودی داره، چون متوجه نیست، این همه سر و صدا که هست اینها رو متوجه نمیشه، یه حالت بی خودی داره، به این دلیل بهش میگن سکرات الموت. قمرات هم میگن، چون قمر به معنی فشار خیلی زیاد هست، چون انسان تحت فشارهای عجیبی قرار میگیره اون آخرین لحظات، تحت عنوان قمرات الموت ازش یاد میشه در قرآن، و سکرات الموت هم داریم هم در قرآن هم در روایات. اینجا هم حضرت به همون اشاره کرده، همون حالات بی خودی که انسان قبل از مرگ پیدا میکنه. فی سکرت ملحعه و فی قمرت کارثه، اون و فی اینجا هم در واقع این عطف به همون فی هست، یعنی والمرء فی سکرت ملحعه و فی قمرت کارثه، این انسان در یک فشار بسیار شدید، فشاری که مصیبت باره، فشاری که اون فشار خودش بزرگترین مصیبته که انسان گرفتار اون عرض کنم که شدت مصیبت میشه. کارثه مصیبت خیلی شدید رو میگن، به هر مصیبتی کارثه گفته نمیشه. انسان در چنین حالی قرار میگیره. و انت موجعه، ان هم معنی ناله هست، موجعه یعنی دردناک، وجع معنی درده، در یک ناله های دردناکی به سر میبره. و جذبت مکربه، یک کشش های سراسر اندوه و غصه و کرب، کرب معنای بلا و غصه و اندوه، در چنین حالتی قرار میگیره. و سوغت متبعه، متعبه، تعب معنای رنج و سختیه، سوغ یعنی سوغ دادن و کشاندن، در یک کشش بسیار رنجاوری. خلاصه این که انسان در اون حالت سکرات حالات عجیبی داره، که یه فرمایش از خود امیرالمومنین علیه السلام هست، خیلی حدیث مفصلی است که همین حالت احتضار رو تصویر میکنه، که در انسان وقتی که در آخرین روز از روزهای دنیا و اولین روز از روزهای آخرت قرار میگیره، حوادثی براش رخ میده. من نمیخوام بحث رو مطرح بکنم، چون بحث مفصل میخواد، 7-8 تا حادثه عجیب و غریب رخ میده که هر کدامش 7-8 دقیقه وقت میخواد که ما توضیح بدیم. مثلا فرض کن که تجسم و تمثل اموال، اولاد و اعمال در چه صورتی در مقابل انسان ظاهر میشن، چه گفتگوهایی بین انسان و مثلا مالش واقع میشه، بعدش چه اتفاقاتی میفته، یا مشاهده اون فراز و نشیب‌های عمر. مثلا فرض کنید 60 سال، 70 سال، 80 سال عمر کرده، در این لحظات آخر همه فیلم این 70 ساله رو با همه جزئیاتش میبینه، بدون اینکه ذره ای چیز قطع شده باشه، همش فقط دیدن ساده هم نیست، هم ظاهرش میبینه هم باطنش رو، هم نماز خوندنشو میبینه، هم نیتی که با اون نیت نماز خونده رو که نماز قربت الله بود یا ریایی بود، هم حضورش تو این جلسه میبینه به عنوان بهترین و نورانی ترین و زیباترین فرازهای عمرش، همین که با چه نیتی اومده اینجا. اون وقت مثلا فرض کنید که بعد از 50 سال دیگه، حالا شما بگید 150 سال دیگه، تو ناراحت نشید، وقتی میخواد از دنیا بره این جلسه رو آنگونه میبیند که همین الان، گویی که همین الان تو این جلسه شرکت کرده. گرفتن خواهر چی عرض کردم؟ بعد از 50 سالی در حالت اعتذار که قرار میگیره، این جلسه که الان 50 سال پیش شرکت داشته آنچنان برایش تازه که همین الان تو اون جلسه شرکت داره. همه حوادث عمرش اینجوریست. حضور شیطان، تلاش های شیطان برای اینکه انسان رو گمراه بکنه، ایمان انسان رو به سرقت ببره، حضور اهل بیت علیهم السلام در بالین انسان و حرفایی که انسان با اهل بیت داره و اهل بیت چیکار میکنن، چه نقشی دارن، عرض کنم که و از این حوادث خیلی زیاده که در قبل از در همین حالت برای انسان پیش میاد. خب اینها بعضیاش جذباتی داره برای انسان، بعضی هاش عرض کنم که سختی های برای انسان داره. وقتی انسان چشمش به چهره زیبای 14 معصوم میفته، خب دیگه لذتی بالاتر از این نیست. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام میاد، آخرین لحظات میاد بالا سر انسان، به اسرائیل میگه ایشون عرض کنم که من امامشم، خدا میدونه که چه حال انسان پیدا میکنه. وقتی که امیرالمومنین به اسرائیل دستور میده که من امام این شخصم و به عنوان یک شیعه قبض روحش کن، خب دیگه از این لذت بالاتر و از این اونجاست که انسان آرزو میکنه کاش روزی هزار بار چیه میمرد که این صحنه رو میدید. ای که گفتی فمن یموت یرنی، این حدیث از مولای متقیان شیعه و سنی نقل کردن که حضرت فرمود من یموت یرنی، هر کس بمیره، من مؤمن او منافق. ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. کاش روزی هزار بار میبردم. این حوادث عجیبی است که قبل از قبض روح برای انسان رخ میده. قسمتی از این مباحث رو ما تو این بحثایی که از شبکه 3 پخش میشه، الان البته من خودم نمیبینم ولی ظاهرا پخش میشه، قسمتی از این مباحث اونجا مطرح کردیم. صبح سخن هست، صبح پخش میشه، 6:30 ظاهرا پخش میشه. آره همون صبح سخن که از شبکه 3 پخش میشه. زلال سخن یا صبح سخن نمیدونم. ما آشی که بفتیم خودمون نمیخوریم که معمولا برای دیگران میپسیم. گفتن که چرا این کارا رو نمیکنیم، گفت ما اهل علمیم نه اهل عمل. البته آقای قرائتی حرف خوبی میشون، میگفت که مگر نانوا هر نانی که میپزه خودش میخوره، کفاش هر کفشی میدازه خودش، ما هم مثل نانوا و کفاش میمونیم. البته این حقیقت اینه که ما باید نگاه کنیم ببینیم چیکار کردیم و به هر حال آشپز باید چیکار کنه، بچشه ببینه که چه آشی برای دیگران پخته دیگه، وگرنه. ولی خب دیگه حالا کوتاهیه. خب اینا رو دیگه من بس ازش میگذرم. حضرت اون صورت رو تصویر میکنه اینجا، میفرماید در چنین حالاتی است. خب ثم ادرج فی اکفانه مبلسا، این حالت ها رو میبینه، بعد هم قبض روح میشه. راجع به قبض روح و حالت قبض روح و انواع قبض روحها و کم و کیف حضور ملک الموت بحثای مفصلی لازمه که ازش صرف نظر میکنم، ولی به هر حال این چنین حالتهایی رو وجود داره که انسان به اینجا میبینه. بعد که قبض روح شد، در کفنها او رو قرار میدن و در حالی که ناامیده، ابلاس معنی ناامیدیست، ابلیس هم بهش میگن ابلیس، چون از رحمت خدا چیه؟ ناامید شد. مبلسا یعنی ناامیدانه. آنگاه در کفنهاش پیچونده میشه در حالی که دیگه از چند چیز ناامیده. از حیات دیگه ناامیده چون قبض روح شد. از این که مالش به دردش بخوره چی میشه؟ ناامیده چون مال بهش میگه من به دردتو نمیخورم، بیشتر از کفن دیگه حق نداری. از اهلش ناامیده چون بهش میگن ما تا تو قبر بیشتر تو رو همراهی نمی کنیم، تو رو دفن نمی کنیم، بالاتر میپوشیم. همین. از همه اینها دیگه ناامید میشه. در این حال در کفنها پیچونده میشه، در حالی که از همه چیز دیگه ناامید شده. و جز و منقادن سلسا، او رو در حالی که کاملا تسلیم و در انقیاد کامل فرشتگان الهی است، میکشونن میبرندش به سمت عالم برزخ. یا اینکه نه، در حالی که تسلیم اون کسانی است که او رو حمل میکنن. تو خطبه فکر کنم 110 باشه، حضرت فرمایشی داره، میگه که انسان وقتی که میبرندش به سمت قبر، میفرماید راکبی که راکب نیست، چون سوار عنان مرکب چیه؟ در اختیار خودشه دیگه. اما این سوار عنان مرکب در اختیار خودش نیست، دیگران میبرندش. او میگه یواشتر، اونها تندتر میبرن. میگه تندتر، اونها یواشتر میبرن. هر چی میگه اونها نمیشنون چی داره میگه، هر چی داد میزنه فریاد میزنه اونها متوجه نمیشن. سواری است که سوار نیست، در اختیارش نیست، منقاد هست و سلس یعنی روان. با سادگی اونو میبرن. دو تا معنا کردیم این از کنم که منقاد سلس رو، یکی اینکه فرشته ها او رو میبرن و تسلیم است و تسلیم، یکی اینکه نه، همون ظاهرش بدنش رو داشتن تو تابوت و او هم تسلیمه، اون حاملان تابوته و خودش هیچ نقشی نداره. ثم القی علی الاعباد رجیع و سب. خب این بدنی که گذاشتن تو تابوت رو میبرن تا اونجایی که باید ببرن، به اون بازگشتگاهی که باید ببرن، در حالی که درد فراگیری او رو گرفته. رجی معنی بازگشتگاه، یعنی همون جایی که باید برگرده. این هم چند تا معنا داره که از خواهم کرد. و سب هم به معنی درد و رنجه. علقی یعنی گذاشته میشه، اعوان یعنی چوب ها. در گذشته قصالخانه ها اینجوری بود که یه تخته ای بود، مرده میذاشتن رو اون تخته، چیکار میکردن؟ قسلش میدادن. مراد از اعواد همون مقصله، محل قسله، محلی که مرده رو میذارن برای قسل دادن. ولی اعواد این چوب ها، این درد و رنجش هم به خاطر همون قسل دادن ها هست، اون حالاتی که اون زمان داره. این رجی دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک همین که میبرندش به جای اون جایی که باید ببرندش که قبر باشه و بر میگرده به اون منزلی که منزل جاودانش هست. یه معنی این که نه، در واقع این از خاک بود، از خاک برآمد، دوباره هم چی میشه؟ در خاک خواهد رفت. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. شما را از خاک برآوردیم، دوباره به خاک برمیگردونیم، باز هم برای بار دوم چیه؟ از خاک برخواهید خواست. منها خلقناکم یعنی از خاک شما را خلق کردیم. و فیها نعیدکم یعنی دوباره به خاک برتون میگردونیم. و منها نخرجکم تارتا اخرى یعنی بار دیگری هم از خاک چکار میکنیم شما رو. و اخرجت الارض اثقالها و از القبور بعثرت. اون زمانی که اون چی که در قبرها هست اینها برانگیخته میشن و بیرون میان. این هم معنای دوم که رجی به این معنا که ما از خاک بودیم دوباره به خاک برمیگردیم. در آیه دیگر در قرآن هم داریم که بدع چی؟ منها بدعکم و فیها نعیدکم. درست کنم آیه رو؟ نه، منها بدعکم و فیها نعیدکم. از خاک شما رو شروع کردیم، دوباره هم چی؟ به خاک برمیگردیم. هر دو آیه در قرآن هست. گناهانی که توبه کرده دیگه در واقع اون چی که الان اونجا هست توبه. اینا داشت بسن خواهران که توبه خودش از بهترین اعمال پسندیده هست. اگر میشد چهره توبه رو ببینیم، میدیدیم که زیباترین تصویرها، زیباترین چهرها چهره توبه. وقتی کسی گناه کرد توبه کرد، اون توبه جای اون گناه میشینه. مثلا فرض کنید که غیبت میکرد، یا مثلا فرض کنید که اهل شرب خمر بود، حالا توبه کرده. شرب خمر چهره بسیار زشتی داره، انقدر زشتی که انسان ببیندش میگه همه دنیا رو من میدم که این چهره رو نبینم، حاضر همه دنیا رو بده که یک بار چشمش به چهره شرب خمر نیفته. وقتی توبه کرد اون چهره کنار میره، به جاش توبه میشینه، که توبه انقدر زیباست که انسان حاضره که هرچه داره بده که یک بار فقط توبه رو ببینه. پس با توبه گناه برداشته میشه، یا توبه به جاش گذاشته میشه، یا حسنات به جاش گذاشته میشه. یبدل الله سیئاتهم حسنات، با توبه خداوند سیئات رو تبدیل به چی میکنه؟ به حسنات میکنه. بله انسان میبینه، منتها چی رو میبینه؟ حسنات رو میبینه. بعد از توبه آنچه میبینه زیبایی هاست و حسنات، یا خود توبه که خیلی زیباست، یا اینکه نه اون حسنه که مثلا فرض کن غیبت میکرده، حالا توبه کرده، به جاش ذکر گذاشته میشه، به جاش نماز شب گذاشته میشه، به جاش قرائت قرآن گذاشته میشه. الان چی رو میبینه؟ قرائت قرآن رو. من خودم که فهمیدم قضیه چی شد. خیلی خوب. خب پس رجی رو ما دو تا معنا کردیم، یک به منزل برمیگردد، مثلا منزل دوم، دو به خاک برمیگردد. چرا؟ چون از خاک بوده و به خاک دوباره برگشت. ثم الغی علی الاعواد رجیع و سب و نز و سقم، در حالی که بیماری بسیار کشنده و دردناکی او رو فرا گرفته، چون خود این عرض کنم که حالتی که اونجا داره بسیار دردناک است. نزر رو من رنجور معنا کردم، خود سقم هم سقم هم معنی رنجوره، رنجور رنجور، بیمار بیمار. خب یه چنین حالتی داره تا قصدش تموم میشه. بعد این بدن رو داخل تابوت میذارن و حملش میکنن به سمت قبرش. تحمله حفدت الولدان، حفده معنای نوه هاست، اون فرزندان و فرزند، نوه ها و فرزندان او رو دوششون میگیرن و با گفتن لا اله الا الله، بلند بگو لا اله الا الله، میبرندش به سمت قبر. و حشدت الاخوان، و دوستان برجسته، دوستان نزدیکش تابوت رو حمل میکنن به کدام سمت؟ تحمله الا دار قربته، دار قربته. این الا دار قربته متعلق به چیه؟ تحمله، تحمله الا دار قربته، حملش میکنن به سوی اون منزل قربتش، اونجایی که قریب قریبه. انسان در قبر در این حال که ممکنه هزاران نفر اونجا باشن، اما تنهای تنهاست، قریب قریبه. این داشت باشن خواهرها که چون بس سیاق بس مال انسانهای کافر و فاسقه، این حرفایی که داریم میگیم غالبا مال اونهاست، وگرنه اگر این سیاق رو عوض کنیم به جاش مؤمن بذاریم، همه این عبارت ها باید عوض کنیم. از اول هرچی خوندیم باید چیکار کنیم؟ همه رو باید تغییر بدیم. روشن شد مطلب؟ سیاق، سیاق انسانهای کافر و انسانهای فاسقه، هرچی که از اول تا حالا خوندیم در همین سیاق بوده، اگر به جاش مؤمن بذاریم باید از اول همه رو عوض کنیم. اون دیگه درد و رنجی نیست، اون عرض کنم که اقوام رو کاملا میبینه، میخنده، میگه اینا رو ببین، موقعی که من درد داشتم ساکت بودن، بر من رو نگاه میکردن، حالا که درد و رنج همه چیز رفت و راحت شدم و با نشاط شدم، اینا دارن چیکار میکنن؟ گریه میکنن. حاملان جنازه رو میبینه، دعاشون میکنه. اولین هدیه‌ای که به مؤمن میدن اینه که بهش میگن همه تشییع کنندگان رو بخشید خدا، گناه همه مشیعین چی شد؟ بخشیده شد. و عرض کنم که وقتی که میخواد وارد قبر بشه، زمین باش سخن میگه، میگه تا انقدی بر روی من بودی، من افتخار میکردم به تو، حالم که داخل زمین میشی من بهتر از هر مادر مهربانی به تو مهربانتر خواهم شد. عزرائیل علیه السلام که وقتی میخواد بیاد قبض روحش کنه، انقدر چهرش زیباست، انقدر چهرش مهربانه که حضرت ابراهیم گفت که اگر برای مؤمن هیچی نباشه، نه بهشتی نه فضیلی، هیچی نباشه، فقط یک بار دیدن تو میارزه که انسان یک عمر زحمت بکشه عبادت کنه که نتیجه چی بشه؟ فقط یک بار عزرائیل رو ببینه ها. روشن شد مطلب چی عرض میکنم؟ حضرت ابراهیم گفت که اگر برای مؤمن هیچی نباشه، هیچ فضیلتی بهش هیچی نباشه، فقط یک بار دیدن تو میارزه که انسان یک عمر شب و روز عبادت کنه تا چی بشه؟ فقط یک بار چهره عزرائیل رو ببینه. بهش میگه من از هر پدر مهربان، هر مادر مهربان به تو مهربان ترم، دوست داری قبض روحت کنم، دوست نداری برگرد به دنیا، من تو رو مخیر میکنم، از طرف خدا مأمورم تو رو مخیر کنم. در این حالت از طرف خداوند متعال یک منادی انسان مؤمن رو صدا میزنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. یعنی چه؟ برد آخر چهارده معصوم، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، برد تو بهشت ویژه من، تو بهشت خاص خدا، جنتی نه جناتون تجمن تحت الانهار. خلاصه اگر بخوایم مؤمن رو اینجا بذاریم باید همه اینها رو چکار کنیم؟ عوض کنیم. ولی ما همون سیاق رو حفظ میکنیم، چون من ترسیدم که تو دل خواهرها خالی بشه و خیلی وحشت کنن، گفتم همینجا بگم که این بحث مال چیه؟ کل سیاق مال انسان کافر و فاجره، نه انسان مؤمن و انسان نیکوکار. بله، تحملوهو الى دار غربته، به سمت اون دیار غربتش میبرندش. مؤمن اونجا غریب نیست، اونجا به دید و بازدید هم میرن. وقتی که وارد میشه همه اقوامش، دوستانش، نزدیکانش میان اطرافش محاصرش میکنن، میان به دیدنش شروع میکنن سوال کردن از اهل دنیا، بعد هم مرتب به دید و بازدید یکدیگر میروند. یکی از لذتهای بهشتیهای برزخی چیه؟ دید و بازدید و زیارت. اونا دیگه غریب نیستن. این دار قربت مال کسی است که مؤمن نباشه، وگرنه مؤمن غریب نیست. و منقطع زورته، میبرنش به سمت اون خانه ای که دیگه زیارت قطع شد. تا الان دیگران میامدن به زیارتش، به دیدنش، به عیادتش، همسرش رو میدید، فرزندش رو میدید، برادر خواهرش رو میدید، پدر و مادرش رو میدید. این زیارت ها همیشگی بود، میبرندش به جایی که زیارت دیگه قطع میشه، دیگه هیچ کس رو نمیبینه، نه پدر رو میبینه، نه مادر رو میبینه، نه دوست و برادر رو میبینه، هیچ کس رو نمیبینه. میبرندش به سمت اون جایی که این دید و بازدیدها قطع میشه. و مفرد وحشته، میبرندش به سمت جایی که تنهای تنها و در وحشت کامل، استیحاش تمام، خانه‌ای که خانه غربت است، خانه‌ای که خانه وحشت است، خانه‌ای که خانه ظلمت است، تاریکی محض، وحشت محض، ظلمت محض و غربت محض. حتی اذا انصرف المشیع و رجع المتفجع. خب این میبرنش اونجا دفنش میکنن، وقتی که تشییع کننده ها برگشتن و اون کسانی که عرض کنم که جزا و فزع میکردن، درد داشتند و ناراحت بودن، گریه میکردن، اونها برگشتن. خلاص اینو تنها گذاشتن تو قبر و بقیه برگشتن، خودشمون فقط. میبرندش اونجا به خاک میسپارند و بر میگردن، چون کار دیگه نمیتونن انجام بدن براش. کاری هم انجام بدن پس اون برن باش بخوابن. در عراق در نجف خانمی مرده بود، دختری داشت، دختر مثلا 15-16 سالشون داره، 10 ساله. گفته بودم جنیان رو؟ نگفتم؟ جای دیگه شنیدید؟ برن عرض کنم که این دختر جزا و فضا بیتابی میکرد، این اگه بخوان مادرش رو دفع کنن دختر خودشو میکشه. بگو من از مادرم جدا نمیشم. گفتن که خب ابن ندارد، اینو کنار مادرش تو قبر میذاریم، بعد رو قبرم میپوشیم، منتها یه روزنه باز میذاریم که نفس بکشه و بعد بفهمه که خلاص اینجا فایده نداره، باید از مادرش جدا بشه. خب حالا چه کار خطرناکی کرده بودن، دختر رو تو قبر دفن کردن، حالا قبرهای نجف هم مثل سرداب زیر زمین میمونه. عرض کنم که رفتن فردا برگشتن، دیدن که رفتن که سر قبر باز کردن، دختر موهاش سفید شده، مثل یه پیرزن 90 ساله شده، همین یه شبی که براش گذشته. گفتن قضیه چیه؟ از اون چیزها بود که الان همشون هم شیعه شدن، یک قومی که از اون سنی ها خیلی متعصب بودن. گفتن قضیه چیه؟ گفت که وقتی که رفتید شما، دو تا فرشته اومدن و یه آقایم اونجا بود، از مادرم سوال کردن، من ربک جواب داد، من نبیک جواب داد، بهش گفتن من امامک. اون آقا گفت که لستو به امامه، من امامش نیستم. این فرشته ها با گرز آتشین و آهنین آنچنان زدن که از آتش شعله کشید تا آسمان. من از اون صحنه به این حال روز افتادم. اون قوم و قبیلش همه شیعه شدن که الان در عراق هستن، در نجف هستن و معروفن. این واقعا معروفه اونجا که اتفاق افتاده. حالا دفنش کردن، نتیجه چی شد؟ یک شب اندازه 80 سال از کنم براش نمود داشت. چی؟ گاهی چشم برزخی انسان باز میشه و گاهی هم انقدر عذاب شدیده که حتی به این به عالم ناسوت هم اثر میکنه. در قم یه نفر نشسته بود، یک قبر تا نشسته بود سوخته بود، پرید بود هوا، یعنی سنگ قبر آتش شده بود. آتش ملکوتی سنگ ناسوتی رو چیکار کرده بود؟ داغ داغ کرده بود. پدر بنده تعریف میکرد از قول پدرش، من پدر بزرگم دیده بودم و باز پدر بزرگم که من ندیده بودمش، که حافظ قرآن بود و خیلی اهل قرآن بود، میگفت که اون پدر بزرگ بنده تعریف میکرد، میگفت من اون قدیم که خب همش با عرض کنم اسب و این حرفا مسافرت میکردن، از سفری میآمدم، از یک قبرستان عبور کردم، در یک کنار دیوار قبرستان دیدم یک نفر دستش میره بالا و یه داد و بیداد میکنه، فکر کردم دزد میخواد من حمله کنه و منو لخت کنه. من همون چماقم رو بلند کردم، گفتم اگر جلو بیای میکشمت، کی هستی؟ گفتم نه، این قصد سو با من نداره، واقعا زبانش بند اومده نمیتونه حرف بزنه، فقط دستش میبره بالا و فریاد میزنه. رفتم جلوتر شناختمش، دیدم که اهل هم آبادی خودمون هست. اشاره کرد به یک نقطه از قبرستان، دیدم از اون نقطه آتش از زمین به آسمان شعله میکشه. فرداش رفتم دیدم که اون سنگهایی که اطراف قبر بوده و اون گیاهانی که اونجا بوده سوخته، یعنی آتش از درون چی شده؟ به بیرون هم سرایت کرده. این رو پدر ما از قول جدش میگفت و از قول پدرش میگفت که من جدم رو دیده بودم، آدم خوبی بود. به هر حال این اتفاق ها میفته. خیلی خوب، اینا اثر اون ملکوت هست به ناسوت، چنان که اگر کسی ملکوتش بزرگ باشه، روحش بزرگ باشه، بدن ناسوتیش چی میشه؟ نمیپوسد، سالم میمونه. اگر عالم واقعی باشه، علم به انسان سعی وجودی میده. اگر شهید باشه، شهید بالا مقامی باشه، بدن سالم میمونه. چرا؟ چون اون بعد ملکوتی که روح باشه اثر میذاره به این بعد ناسوتی که الان دفن شده و اونو سالم نگه میداره. خیلی خوب، عرض کنم که تا اینکه اینها برمیگردن، وقتی اینها برگشتن، اقعد فی حفرته نجیا لبحثت السؤال و اسرت الامتحان. اونجا نشونده میشه در حفرش، یعنی همون قبرش، در حالی که با خودش نجوا میکنه به خاطر اون سؤالی که سؤال انسان رو مبهوت میکنه. سؤال انقدر حساس و انقدر مهمه که انسان مبهوت میشه و به خاطر اون لغزش هایی که این امتحان براش خواهد داشت، خلاصه می نشانندش برای امتحان. اینجا من چند تا نکته رو عرض میکنم، گرچه بحثمون یه مقدار ایبی نداره چون ما نهج بلاغه برام نشد، فقط بحثای تربیتیشو بگیم، درسته؟ مقید نشدیم که فقط بحثای تربیتیشو بگیم. چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که در قبر از کدام بعد انسان میپرسن؟ حوادث قبل، فشار قبل، نمیدونم سوال نکیر ممکن و حوادثی که در برزخ رخ میده، آیا با همین بدنی است که ما دفن کردیم و در همین قبر حفره تنگ و تاریکی که ما کندیم و دفنش کردیم مرده رو، یا نه قبر معناش چیز دیگه هست، سوال از یک بعد دیگر است، فشار به یک بعد دیگر است و الی آخر. دو تا نظر وجود داره. یک نظر اینه که بله، انسان وقتی که دفن شد دوباره روح به بدنش برمیگرد و همین بدنی که دفن کردیم تو همین قبر، همینجا اون فرشتگان الهی، حالا نکیر و منکر یا بشیر و مبشر، میان می نشانندش، چنان که از هم می فرماد اق اده فی حفرته، یعنی چه؟ می نشانندش، ازش سوال میکنن من ربک، من نبیک، من امامک، الی آخر. یه نظره که عده زیادی طرفدار همین نظرن از علمای ما مثل مرحوم مجلسی و دیگران. نظر دوم اینه که نه، وقتی انسان مرد دیگه تابع احکام و مقررات عالم برزخ میشه. وقتی انسان از ایران رفت آمریکا کدوم احکام برش حاکم میشه؟ احکام اونجا دیگه. وقتی انسان از دنیا وارد برزخ شد دیگه تابع برزخ میشه، تابع عالم برزخ میشه. نمیشه بگیم تو برزخه ولی احکام دنیا دربارش اجرا میشه. بنابراین سوال و جواب و فشار و همه با اون بعد برزخی انسانه، بدن برزخی و روح. روح که خب ثابته، روح در دنیا و برزخ و قیامت فرق نمیکنه. بدن هست منتها نه این بدن، بدن لطیف، بدن مثالی یا بدن برزخی. این هم نظر دوم که ما این نظر دوم رو تقویت میکنیم، دلایل فراوانی داریم که این نظر دوم درسته. نکته دوم اینه که خب اگه ما این نظر رو پذیرفتیم با ظاهر کلام حضرت منافات داره و با ظاهر خیلی از روایات دیگه‌ای که داریم. حضرت فرمود در حفره اش نشانده می شود، هم حفره به همین قبر گفته میشه، هم نشوندن خب باید بنشینه دیگه. چطور میشه که ما این نظر دوم رو عرض کردم که با ظاهر این روایت و خیلی از روایات دیگه هم که در این زمینه داریم منافات داره؟ پاسخ اینه که برای تقریب به ذهن، خب این مسائل در قرآن هم هست، در روایت هم هست. در قرآن ما داریم ید الله مثلا فوق ید الله فوق ایدیهم، یا قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. یداه یعنی چه؟ هر دو دستش. یعنی یدانه یداه مبسوطتان، دست خدا بازه. یا ان الله علی العرش استوى، خدا رو صندلیش نشسته و داره پادشاهی میکنه. واقعا خدا عرش داره، مثلا مثل پادشاه که تخت خاصی داره خدا هم تخت داره. یا مثلا وجه الله که در قرآن فراوان داریم، یعنی خدا من صورت داره، عین الله. نه، از باب تقریب به ذهنه. وقتی میخواد از قدرت خدا سخن بگه چه کلمه میاره؟ دست رو میاره. ید الله فوق ایده، یعنی قدرت خدا چیه؟ موافق همه قدرت هاست. وقتی میخواد اون چیزی که وجه الهی داره میخواد بگه، میگه وجه الله. آن چیزی که حال و هوای خدایی داره میگه سبقت الله، و یعنی خدا که رنگ نداره که بگم سبقت الله و من، سبقت الله و من احسن الله سبقتم. اینجا هم همینطوره. برای تقریب به ذهن، برای فهم مخاطب، حضرت اینجوری صحبت. وگرنه وقتی کسی که مرد، اگه بخوان کسی که دفن شده رو بخوان بنشانندش، حداقل قبر باید چی بشه؟ نیم متر بیاد بالا دیگه. وقتی قبر کیپ کیپ هست، اون کسی که خوابیده بخواد بلندش بشینه باید چی بشه؟ حداقل این قبر باید نیم متر بیاد بالا تا بتونه بنشینه. بعدم تو اون فضا که نه اکسیژنی هست، وحشت، تاریکی، اونجا انسان جانم که داشته باشه چی میشه؟ میمیره، خفه میشه. وقت چه فایده داره که حالا کسی که وارد عالم برزخ شد برش گردن به دنیا که چی بشه؟ بعد هم ما روایاتی داریم، این که عرض میکنم امام رحمت الله علیه کتاب داره به نام معاد از منظر امام. روایاتی داریم که در برزخ به بعضی از فجار و فساق مارهای مسلط میشن که 99 سر دارن، که اگر با یه سرش عرض کنم که به دنیا فوت کنن موجود زنده باقی نمیذارن، دیگه گیاهی نخواهد روید. شما چنین ماری تو دنیا قابل تصوره؟ ماری که 99 سر داشته باشه که اگه با یک سرش یه فوت به دنیا بکنه همیشه نابود کنه؟ نه، چنین چیزی از نظر مادی امکان پذیر نیست. اگه این مار به اندازه کره زمین هم که باشه این قدرت رو نداره، در حالی که تو قبل جاشون نمیشه این چیزا. به هر حال این مطلب هم بود که من عرض کردم، البته دو تا نظر بود، حالا شما آزادی تر نظر میخواد انتخاب بکنه، نظر ما هم نظر دوم بود. نکته بعد این که عرض کردم اون دیگه تأثیر بعد برزخی است بر بعد ناسوتی. چند بار گفتم که اونو ما قبول کردیم که بعد ملکوتی انسان به این بعد ناسوتیش چی میشه؟ اثر میذاره. به هر حال انسان با این بدن 70 سال زندگی کرده، باش نماز خونده، باش عبادت کرده، باش چقدر به فکر این بدن بوده، برای اینکه نمیدونم سرما نخوره، گرما نخوره، برای اینکه نمیدونم گرسنه نشه، تشنه، چه کارا که نکرده. حالا که مرده دیگه ارتباط به کلی قطع میشه، یعنی اصلا فراموشش میکنه؟ نه، یه توجه بهش داره. یه لباس هم که انسان مدتی پوشیده باشه چیه؟ یک نوع علقه بهش پیدا میکنه دیگه. روح انسان هم به این بدن یه علقه داره، چون این بدن مرکبش بوده، مدتها با این بدن کارها کرده. اون توجه مختصری که به این بدن دارد نتیجهش چی میشه؟ اگر روح بزرگ باشد بدن سالم میمونه دیگه. اگر آقا بودین گفتم صبح ماست خوردید، ما با خانم ها جرات نمی کنیم از این شوخی ها بکنیم، آقایون رو، طلبه ها رو مخصوصا، کتاب یا 3-4 تا مطلق پشتش هست، منتها خانم ها چون خیلی حساسن دیگه خلاصه احتیاط میکنیم ما. به هر حال این روح به این بدن توجه داره، این توجه باعث میشه این بدن سالم بمونه، حتی اون کفنی که زمیمه بدن اونم سالم بمونه. به نسبت قدرت روح این حیات سرایت میکنن در همین بدن ناسوتی. ایمان یکیشه، علم یکیشه، تقوا یکیشه، شهادت در راه خدا یکیشه، همه اینها باعث میشه که روح انسان بزرگ بشه. خب در اون در حفره می نشانندش برای چی؟ برای سوال هایی که مبهوت کننده است. اسم خودشو فراموش میکنه، تو فشار مرگ و سکرات مرگ باعث میشه که چی بشه؟ اسم خودش هم فراموش میکنه، تا چه برسه که بهش بگن که من ربک، بگه الله، بعد بگن چرا، از کجا فهمیدی؟ حالا میخواد استدلال هم بکنه، کجا؟ تو اون شرایطی که ولذا گفتن که تلقینش کنید، بهش بگید میاد قبل از اینکه بمیری یک ساعت پیش چه اعتقادی داشتی؟ دوباره باز یادآوریش میکنن. وقتی یادآوریش که میکنن، اون فرشته‌ای که مأمور برای همین کار اومدن میگن ولش کنیم بریم دیگه، آنچه می‌خواستیم بپرسیم چیه؟ تلقینش کردن دیگه، برگردیم. کتاب منازل الاخره مرحوم عاشق عباس قمی کتاب بسیار خوبی است. چه کنیم که نکیر منکر ما مهربان بشن، بشیر مبشر بشن؟ چه کنیم که به سوال‌ها خوب جواب بگیم؟ چه کنیم که سکرات موت بر ما آسان و سهل بشه؟ چه کنیم که از فشار قبر در امان باشیم؟ این کتاب کتاب خوبی است، کتابی که باید دم دست انسان باشه، یعنی کتابای از کنم که اسمش منازل الاخره و مطالب الفاخره است که به فارسی ترجمه شده، حدود 100 صفحه هم بیشتر نیست، کتاب خیلی مختصر و پربرکتیه. منازل الاخره به فارسی ترجمه شده، ترجمه فارسی کنه منزل‌های آخرت باشه. خود شیخ عباس به فارسی نوشته ها، اصل متنش هم فارسیه، منتها فارسی همون 50-60 سال پیش. بحثت سوال معناش اینه که انسان مبهوت میشه، سوال‌های بخت‌آور که نمیتونه جواب بده، و اسرت الامتحان، امتحان لغزش بار، پر لغزش. یه چنین وضعی داره. خلاصه چند تا سوال اینجا من مطرح میکنم، فقط به شکل سوال رد میشم. سوال اول اینه که پرسشگرها کیا هستن؟ سوال دوم اینه که از کیا میپرسن؟ سوال سوم اینه که موضوع پرسش چیه؟ موضوع امتحان چیه؟ از چی سوال میکنن؟ آیا اعمال هم بررسی میکنن؟ کدوم اعمال رو بررسی میکنن؟ چطور بررسی میکنن؟ عقاید رو چطور بررسی میکنن؟ موضوع امتحان چیه؟ سوال بعدی فلسفه این سوال جواب چیه؟ برای چی میپرسن؟ مگه نمیدونن که این چه کار هست و کی هست، برای چی سوال میکنه ازش. سوال پنجم اینه که نتیجه این امتحان چیه. پس 5 تا سوال راجع به چی شد؟ 5 تا سوال راجع به همین سوال قبل دیگه. عرض کنم که مطلب بعدی که اصلت الامتحان هم عرض کردم، و اعظم ما هنالک بلیتن نزول الحمیم و تسلیت الجحیم. بزرگترین بلیه و گرفتاری اونجا اینه که انسان عرض کنم که وارد در حمیم بشه و دخول در جحیم. چون نزول به معنی ورود، تسلیه به معنی دخوله. البته تسلیه به معنی چشیدن هم هست. تسلیت الجحیم یعنی چشیدن آتش جهنم. نزول معنی نزول هم اومده، البته خود نزول در قرآن هم هست، معنای اون غذای پیش غذا، دسر ها. پیش از غذا نمیشه میبخورد چش غذا. اتفاقا در روایت داریم تفاکهو و تأکلو، اینجوری به نظرم میاد اول میوه بخورید بعد چی؟ نه اشکال نداره، دسر میتونه قبل از غذا هم باشه، حالا اگه تهران اینجوری رسم نیست. خب نزول که در قرآن اومده به معنای اون غذای حاضری، غذای موقته. اما در روایت داریم که مراد از نزول برزخه. تو سوره مبارکه واقع داریم که نزول من حمیم امام فرمود فی القبر، و تسلیت جحیم فرمود فی الاخره. انسانهای فاسق و کافر در برزخ غذاشون حمیمه. حمیم یعنی آب جوشان گندیده. خود حمیم معنی خیلی داغه، اما به هر آب داغی هم حمیم گفته، آب چرکی که جوشان باشه، نه هر آب جوشانی. به حمام میگن حمام به خاطر داغیش، به خاطر گرماش. عرض کنم که فرمودن نزول من حمیم برای برزخه، تسلیت و جهنم برای آخرته. و باز در همین سوره مبارکه واقع داریم که فراحون و ریحانون فرمود فی القبر. روح و ریحان مال کجاست؟ برزخه. و جنت و نعیم فرمود فی الاخره. روح و ریحان غذای برزخی بهشتیان برزخه، و جنت و نعیم جایگاه آخرتشونه. آیا حضرت این مطلب میخواد بفرماید که در قرآن اومده نزول من حمیم مال برزخ، تسلیت و جحیم مال آخرت؟ میتونه، احتمال میتونه باشه. فرماید بزرگترین بلیه اینه که حالا این سوال نکیر منکر یه طرف، بعد نتیجهش این میشه که قبرش میشه جهنم، قبرش میشه حفرتون من حفر نیران، چون که در روایت داریم که نال قبره اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران. نه اون فاسقه، کافر انواعی داره. کسی که اصلا دین خدا رو قبول نداره، کسی که برای خدا شریک قائل میشه، کسی که بخشی از دین رو قبول نداره، ضروریات دین رو قبول نداره، بدیهیات دین، اینا بهش میگن کافر. گناهکار فاسقه، مؤمن گناهکار ما داریم، میگیم مؤمن فاسق. ایمان داره، خدا رو پیغمبر هم رو قبول داره ولی گناه میکنه، این کافر نیست، این مؤمنه، مؤمن فاسقه. بله چی؟ نه شرک خفی رو کافر نمیدونیم. اینا داشته باشن، تو جلسه قبلی عرض کردم که شرک جلیس که انسان از دایره دین خارج میکنه، شرک خفی اگر بخواد شرک خفی انسانها رو از دین خارج کنه، در دین علی میموند و حوزش. نه شرک خفی انسان از دین خارج نمیکنه. اگه عنوان فاسق برش مترتب باشه آره، چون بحث خلود مطرح نشده. اگه بحث خلود مطرح میشد میگفتیم نه، چون بحث خلود نیست، مؤمن فاسقی که گناهانش زیاد باشه که بهش عنوان فاسق اطلاق بشه میشه. خب عرض کنم که میفرماید که بزرگترین بلیه اینه که این باید وارد حمیم بشه، بر حمیم وارد شود یا قضاش حمیم باشد، و بدتر از اون تسلیت الجحیم که نزول من حمیم بنا شد مال کجا باشه؟ برزخ باشه. و تسلیت الجحیم چی؟ آخرت باشه. از این به بعد دیگه بحث دست آخرته. فورات و سعیر یعنی اون شعله های برافروخته، چون خودش سعیر یعنی آتش فروزانه، فورات هم یعنی شعله های سرکش، شعله های سرکش اون آتش جهنم. و سورات و زفیر فریاد های وحشتناک باز زفیر جهنم که در جهنم وجود داره. این مصیبت ها خیلی بزرگتر از این مصیبت هاییست که تا حالا مطرح کردیم. لا فترتون مریحه ولا دعتون مزیحه. انسان با چنین حالتی وارد جهنم میشه، اول در جهنم برزخ، بعد هم در جهنم قیامت وارد میشه. فترت به معنای فاصله، نه یه فاصله است که یک نفسی بکشه استراحتی کنه در دنیا، اگر میخواد عذابی باشه یه فاصله هایی هست، کسی هم که تو جهنمن یه تنفسی بهشون میدن، جهنم نه تو زندان، زندانی ها هم چیکار میکنن؟ یه تنفسی بهشون میدن، یک اگر هم شلاق میزنن بین دو تا شلاق زدن یه فاصله هست. اونجا چنین فاصله هایی نیست. فترت مریح، مریح یعنی استراحت کننده، راحت، بخواد یه فاصله باشه که یک نفسی بکشه نیست، یک سر جهنم است و جهنم و عذاب است و عذاب. لا فترتون مریحه ولا دعتون مزیحه. نه اینکه بخواد رهاش کنن که دیگه نجات پیدا بکنه، مثلا بمیره. خب در دنیا نهایتش اینه که اصلا میمیره دیگه، تموم میشه. اونجا اینم نیست، رهایی نیست. در دنیا حد اکثرش اینه که انسان از دنیا میره، کشته میشه دیگه، مثلا زیر شکنجه میمیره یا میسوزه و تموم میشه. اما اونجا اینجوری نیست، میسوزد و تمام نمیشه. پس دعای مزیحه هم نیست، ولا قوتون حاجزه، نیروی هم نداره که جلوی این آتش رو بگیره، نیروی نداره که خودش رو از این وضع نجات بده. ولا موتتون ناجزه، مرگی هم نیست که این رو نجات بده از این حالتی که داره. اگه در دنیا بود میمرد و تموم میشد. ولا سنتون مسلیه، سنه معنی چرته، مسلیه این تسلیت بخش، آرامش بخش. در دنیا حتی اون بیماری های خیلی سخت هم نزدیک اذان صبح سحر که میشه چیه؟ یه چرتی میزنن که نفسی تازه میکنن. آیا اونجا هم از این چرت ها وجود داره؟ خیر، یه چرتی هم که باعث آرامش بشه وجود نداره، یک سر بیداری است و عذاب است و عذاب. بین اطوار الموتات و عذاب ساعات، بین موتهای گونگون، هر مصیبتی که اونجا برش تحمیل میشه یک مرگه. اگر در دنیا بود مثلا فرض کن خود دیدن ملک الموت اگر در دنیا بود چی میشد؟ قالب توهی میکرد، میمرد. دیدن نکیر و منکر چی میشد؟ میمرد. فشار قبر، میمرد. هر کدام از اینها یک موت بود در دنیا. اما اونجا در این حال که به اندازه مردن بلکه بیشتر از مردن خطر و ضرر و مصیبت هست، ولی مرگ خبری نیست. روشن شد مطلب؟ اطوار موتات، مرگ های گونه گون که اگر بخوایم با نسبت دنیا بسنجیم هر کدام از اونها یک موت بود، اما چون اونجا مرگ خبری نیست نمیمیرد. عذابی که ساعت به ساعت تجدید میشه، بعد حضرت فرماید انا لله و انا بالله عائذون، عذر میخوام، انا بالله عائذون، به خدا پناه میبریم، ما به خدا پناه میبریم. این فرصت همون شد. من چند تا نکته رو خدمت خواهر عرض بکنم. نکته اول این که همونطور که اشاره کردیم سیاق سیاق انسانهای فاسق و کافره، بنابراین درباره مؤمن حرفا نیست، کلا اینها باید عوض بشه. مطلب دوم این که در تربیت انذار اثر بیشتری از تبشیر داره. این خطبه ها زمانی خونده می شود که شرایط شرایط انذار بود، تو نماز جمعه و جایی که عرض کنم که بناست انسان ها متنبه بشن و اینها بترسن از گناه کردن. آخر خطبه رو عنایت بفرمایید، و فی الخبر انه لما خطب هذه الخطبه اقشعرت لها الجلود، بدنها پوستها شروع کردن به لرزیدن، و بکت العیون، چشما همه گریان شد، و رجفت القلوب، دلها به لرزه در آمد، و من الناس من یسم هذه الخطبه الغرا. خب اینجا بحث انذار بود. در فضای انذار باید حتما، در فضای تربیت انذار مقدم است بر تبشیر، اما اگر این فضا نبود، فضای نماز جمعه نبود، فضای این حال نبود، خب میشد که تبشیر هم زمینش بشه. قرآن روشش اینجوریست که هر جا انذار هست یا قبلش یا بعدش تبشیر هم هست، ولی اینجا چون سیاق سیاق کفار بوده حضرت دیگه به تبشیر نپرداخت. نکته بعد این که خیلی از مطالبی که اینجا اشاره شده بود اگه بنا بود حق مطلب ادا بشه، حقیقت اینه که چند جلسه وقت ما رو میگرفت. مثلا بس خودم عالم قبل، قبل از عالم قبل، اگه ما بنا بود که اون حوادثی که قبل از مرگ برای انسان رخ میده رو میگفتیم، خب چند جلسه وقت اون گرفته میشد. همینطور بحث بعدی که دیگه اومده تو این، اینجا که حضرت هر کدامش با یه جمله ازش رد شد، اون یک جمله خودش یک کتاب میشه اگه بخواد انسان روش توقف کنه. اینا رو دیگه من توصیه میکنم خود خواهرها برن دنبالش بخونن، و همونطور که اشاره کردم ما چند جا این بحثا رو مطرح کردیم تو اون بحث هفت آسمان که 52 تا برنامه نیم ساعته شده، اونجا بحث ما معاد بوده. این مال 7 سال پیشه، ولی خب به هر حال بحث معاد بوده. از رادیو معارف هم الان بس، رادیو معارف اون بس یه برنامه دیدیم تحت عنوان آینه حقیقت که فکر کنم روز یک شنبه دوشنبه وقتا پخش میشه، خیلی کوتاه است برنامه، مثلا نیم ساعت داره. اونجا الان موضوع بس ما عرض کنم معاد در کلام امیرالمومنینه، عنوان بحث ما معاد در کلام امیرالمومنین. و اونجا ها میتونید به سایت رادیو معارف مراجعه بکنید و مسار رو ملاحظه بفرمایید. شما سوال میکنید من جواب میدم، من سوال میکنم ولی کی جواب بده؟ شما دیگه. اگه خواهم هم سوال کنم هم جواب بدم که دیگه. حالا یکم بیشتر دقت بشه، این جای دیگه هم هست، در قیامت هم همین سوال هست. خداش میدونه ما چی کاریم، برای چی امتحان میکنه، در دنیا هم هست، چرا خدا در دنیا امتحان میکنه. عرض کنم که همون کتاب معاد امام شیف عرض کردم، کتاب خوبی است. شهید دستخیب کتابی دارن تحت عنوان معاد، عرض کنم که حیات اخروی شهید مطهری هست. مرحوم آقای محمدی اجتهادی کتابی دارن که تحت عنوان عالم برزخ در چند قدمی ما. این کتاب سیاحت غرب مرحوم آقا نجفی قوچانی، کتاب خوبی است. شون از علما، از فقها و از مجتهدین هست مرحوم آقا نجفی، و کتابشون کتاب خوبی است. غیر از این فیلمایی که ساختن و نوارهایی که ساختن، خود کتاب، خود قلم از دو حیث برای شما خوبه. یکی این که قلم هنرمندانه هست، برای اینکه انسان بخواد رمان اسلامی بنویسه به نظرم هم سیاحت غربیشون خوبه هم سیاحت شرقشون. حالا سیاحت شرقشون در واقع بیوگرافی خودشونه، اما سیاحت غرب چیه؟ یک رمانیست از عالم برزخ، یعنی حوادث برزخ رو در قالب رمانتیکشون گزارش کرده مرحوم آقا نجفی قوچانی. اینم کتاب خوبیست، کتاب سیاحت غرب مال آقای محمدی اشتهاردیه. عرض کنم که مجموعه پاسخهای ما که از رادیو پخش شده تحت عنوان چیز جلد سومش راجع به معاده، جلد حیات چی برزخ در چند قدمی ماست اسمش، نه مال من پاسخهایی که از رادیو ما رو پخش شده جلد سومش راجع به معاده، کلش هرچی که اون سوالهایی که اونجا مطرح شده راجع به معاد هست. خب نکات دیگری من می‌خواستم که بگم آخر ان شاءالله این بحث کلا تموم شد آخرش عرض خواهم کرد. خب این مقدمه بود که حضرت بیان فرمود برای اینکه ذهن‌ها آماده بشه، دل‌ها نرم بشه. دل بر اثر گناه سخت میشه، نرود میخ آهنین بر سنگ. این دل نمیشه موعظه بپذیره، اول دل باید نرم بشه. این حرفایی که حضرت فرمود دلها رو نرم کرد. اون آخرم داره دی و رجفت القلوب، دلها به لرزه در اومد. بعد حضرت نتیجه گرفت عباد الله، حالا که وضع اینجوریه پس شما کاری بکنید که به اینجاها منجر نشه. عباد الله عین الذین امروا فنعموا، کجا اونایی که آباد کردن متنعم بودن، این چند سباه دنیا رو صرف اون مادیاتشون کردن، کجا خونه هاشون رو تو صخره ها ساختن، در دنیا متنعم بودن، هر چی میخواستن در اختیارشون بود، الان کجا؟ چقدر میگه زندگی کردن؟ 50 سال، 70 سال، 100، چقدر زندگی کردن؟ چقدر اونجا باید نتیجه این زندگی رو ببینن؟ و علمو ففهمو، بهشون یاد دادن و فهمیدن چه قضیه چیه. اونا رفتن، اگر واقعا خوب فهمیده باشن خب الان چه حالی دارن؟ واسهشون بسیار عالیست. و انذرو فلحو، بهشون مهلت دادن اما سرگرم سرگرمی ها شدن، به لهو و لعب پرداختن. این چیزیست که ما رو تهدید میکنه، به ما یاد دادن فهمیدیم و حجت بر ما تموم شده، قرآن، روایات، عقل ما، علمای ما، اینها به ما تعلیم دادن، ما هم فهمیدیم چه قضیه چیه. مهلت بهشون داده شد اما از این مهلت استفاده نکردن، سرگرم شدن، به لهو و لعب پرداختن. میگن که اوقات فراغت چیکار داری میکنی؟ دارم تلویزیون میبینم، نشستم دارم تلویزیون میبینم. فرصت داری که بخواد این کارا رو بکنه، حالا یه وقت کارهای دیگه هم انجام میده، حالا رادیو خیلی مزاحمت نداره، مثلا تو ماشین چجازه داره مسافرت میره یا میره سر کارش رادیو هم گوش میکنه، تو آشپزخونه داره آشپزی میکنه رادیو هم گوش میکنه، نشستم دارم تلویزیون میبینم که دارن بازی میکنن. وقت جالب اینه که انقدر اینها مشتری داره، حالا یه وقت این بازی برای اینکه یک پیام دینی، تربیتی، یک پیام انسانی، یک پیام آموزنده توش باشه باز قابل قبوله، یه وقت نه فقط سرگرمیه، فقط سرگرمیه. یه نشستی بود تحت عنوان از خونم که نمایش‌های معنادار یا معناداری نمایش این چیزا، قریب این مضمون که بنده هم دعوت کرده بودن، دیدم اون کارگزار، اون کسانی که ارکان ساختن این گونه امور هستن، نظرشون اینه که رسالت هنر به طور کلی سرگرم کردن مردمه. همین که اینجا، همین که از اینجا میفرماید، من خیلی تعجب کردم. وقتی که اعتراض کردم هیچ کس با من همراهی نکرد، فقط یه روحانی بود که مسئولم مسئول بود، اون شاید به خاطر عرق هملباسی چیه؟ با ما همراهی کرد گفت بله آجا راست میگه، خب رسالت مثلا صدا و سیما، رسالت هنر، تربیت مردم هست، رشد مردم هست، چی سرگرم کردن مردم. تقریبا نظر عامه این بود که یعنی من تنها موندم اونجا تو اون جمع. آیا ما واقعا برای این وقت ببینید چه خرجهایی برای این چیزا میکنن و چه استقبالهایی از این کارها میشه. یه زمانی تو این شبکه یک ما این برنامه این شبها برنامه داشتیم. خب بنده از قم میامدم اینجا تا برمیگشتم قم میشه ساعت 2-3 بعد از شب، بعدم نماز صبح من مسجد نماز دارم، بعد هم برنامه‌های روزانه. بین آقایون گفتم چرا این برنامه رو انداخته ساعت 11-11:30-12 شب؟ کی موقع بیدارش بخواد نگاه کنه؟ چرا قبل از این؟ گفتن قبل از این سریال داریم، سریال نم فلان. گفتن خب اونا رو جابجا کنید. گفتن حاج آقا اونا رو جابجا کنیم انقدر ما فحش بدن، انقدر پیامک بفرستن، انقدر. ولی برنامه‌های مذهبی نه، پخش کردیم پخش کردیم، نکردیم هیچ کسی چی نمیگه. جلو انداختیم انداختیم، عقب انداختیم، هیچ کسی چی نمیشه، خیالمون راحته. برای سرگرمی انقدر فحش میدن که چرا شکایت کردید، عقب انداختید، انقدر تشویق میکنن، انقدر پیامک میدن. ولی برای برنامه های مذهبی هیچ کس گفت به همین دلیل ما نمیتونیم این برنامه رو اونجا، ناچاریم همینجا باشه. البته من دیگه ادامهش ندادم چون واقعا برام خیلی دشوار بود. هر حال آیا واقعا ما برای سرگرمی اومدیم؟ حضرت فرد بهشون مهلت دادن، ولی مهلت رو به چی سفری کردن؟ دیدن سریال های حالا باز کاش داخلی باشه. البته داخلی همونم من دقت کردم دیدم غالبا اون هنرمندانه ترین حرفاشون دروغ های بزرگ گفتنه. یعنی اصلا دروغ اونجا میشه هنر، این چون خیلی قشنگ دروغ میگه این هنرمندتره. مثلا حالا اینا دردهایی است که شاید جاشم اینجا نباشه. حالا دیگه شقشقتون حضرت ثم قررت اینا از خود نهج البلاغه بود، شقشقتون حضرت ثم قررت. خیلی خوب از خودم میفرماید که اینها بهشون مهلت داده شد ولی مشغول رحم و لعب شدن. خب این بس تموم نمیشه، انشاءالله ما برگشتن جلسه بعد از اول شروع میکنیم. هفته آینده بنده نیستم، هفته بعدم که خب تعطیل رسمی است، تا ببینیم که روزی ما و شما بعد از دو هفته چه خواهد شد. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام به همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نایاب بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.